اقتصادی تقویت بشه.
اقتصاد بدون مرز.
دیپلماسی اقتصاد و تجارت بین الملل حدود 40% برنامه سیاست خارجی دولت 13 رو در دستگاه وزارت امور خارجه تشکیل میده.
بل این لحاظ که بتونیم یک قدرت اقتصادی در منطقه ایجاد بکنیم، بازدارندگی ایجاد بکنیم، باید به سمت تجارت خارجی حرکت کرد.
از 200 میلیارد دلار تا چندین برابر این رقم پیش بینی شده، ما حد اکثر ظرفیتمون زیر 15 میلیارد دلار بوده.
اقتصاد بدون
مرز. با نام و یاد خدا، سلام و درود بیکران به شنوندگان و فریختگان ارجمند. خوش آمدید به برنامه اقتصاد بدون مرز. من محسن شرافتی نیا، مجری کارشناس، و این افتخار رو دارم که شما رو تا انتهای برنامه همراهی کنم. در این برنامه راهبردهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با بعضی کشورهای منطقه قفقاز جنوبی یعنی ارمنستان و آذربایجان رو بررسی خواهیم کرد، کار مشترکی که با رادیو گفتگو و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام داریم و مهمانهایی که در ادامه معرفی خواهم کرد. شما میتونید از طریق سامان پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همینطور میتونید از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید و در دیوار مخاطبین تارنمای رادیو گفتگو اعلام نظر کنید.
منطقه قفقاز جنوبی به دلیل سابقه ارتباطات فرهنگی و تمدنی و اهمیت ژئوپلیتیک آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همواره مورد توجه اهداف دیپلماسی اقتصادی ایران بوده است.
ایران باید حتما حضور داشته باشه در قفقاز.
قفقاز جزء پیکره جمهوری اسلامی ایران هست و این پیکره در ایران فرهنگی بخشی از جدا نشدنی از ایران.
سالها پس از استقلال کشورهای این منطقه در مرزهای شمالی ایران، جمهوری اسلامی در چارچوب سیاستهای اقتصاد محور خود توجه ویژه‌ای را به گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه قفقاز جنوبی معطوف داشته است.
جمهوری اسلامی ایران تأکید بر این داره که بایستی همه اهل منطقه با هم از مسیر گفتگو و حکیمانه مشکلات و سوء تفاهمات رو حل بکنن و همه از این منطقه امن و باثبات سود ببرن، و مهم هم این هست که در منطقه قفقاز نباید ژئوپلیتیک و جغرافیا تحت تأثیر مداخلات خارجی خدشه‌ای برش وارد بشود.
حضور پررنگ ایران در این حوزه جغرافیایی موجب بسته شدن عرصه برای بازیگرانی است که تهدیدی جدی برای امنیت سیاسی و اقتصادی ایران محسوب می شوند.
تحرکات بیگانگان، صهیونیست ها و حضور تروریست ها که در منطقه قفقاز جنوبی برای همسایگان خوب ما آذربایجان و ارمنستان داره دشواری هایی رو ایجاد میکنه و ادبیاتی به کار داره گرفته میشه که این ادبیات سازنده نیست و فقط کمک کننده به اهداف دشمنان منطقه است.
هرچند سیاست عملگرایی برگرفته از گفتمان ژئوپلیتیک ایران در منطقه قفقاز جنوبی در دهه های گذشته به گسترش نسبی روابط اقتصادی ایران با کشورهای این منطقه منجر شده است، اما ماهیت تعاملگرا و توسعه محور و الزامات ناشی از اهداف سند چشمانداز و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باعث اولویت یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی در منطقه قفقاز جنوبی شده است.
نگذارم که ارتش‌های بیگانه به عنوان منافع ملی خودشون که هیچ ربطی به ملت اونا نداره از هزارها فرسنگ راه بیان و در این کشورها دخالت کنن، حضور نظامی پیدا کنن.
با با سلام مجدد در خدمت کارشناسان برجسته عرصه دیپلماسی اقتصادی جناب آقای دکتر علیرضا شیرمحمدی فرد رئیس هیئت مدیره مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری و همچنین جناب آقای سید علی سقاییان سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در کشور ارمنستان هستیم. خیلی خوش آمدید به برنامه جناب آقای سقاییان، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از دعوت در این برنامه، امیدوارم که در طی مدتی که خدمت جناب آقای شیرمحمدی و شنوندگان عزیز جناب علی هستیم بتونیم راهکارهایی رو در رابطه با مسائل اقتصادی بین کشورهای همسایه شمالی به خصوص با تمرکز در قفقاز جنوبی داشته باشیم. در رابطه با جمهوری آذربایجان و ارمنستان، همونجوری که دوستان و کارشناسان عزیز مطلع هستن، متأسفانه در سال گذشته در همین تاریخ جنگ ناخواسته و تحمیلی به مدت 44 روز در گرفت. البته برای آزادسازی بخشی از مناطق اشغالی که طی 30 سال گذشته تحت اشغال ارمنستان بود، ولی این جنگ صدمات و خسارات زیادی رو به طرفین داشت، به خصوص که زیرساخت‌های هر دو کشور رو هدف قرار داد و تلفات انسانی هم داشت. البته سیاست جمهوری اسلامی ایران همیشه مبنی بر گفتگو و آرامش بوده، به خصوص در رابطه با مناقشه قره‌باغ ایران نقش کلیدی خودش رو داشته و بار اول که جنگ ناخواسته باز در ابتدای استقلال بین دو کشور در گرفت، باز نقش ایران نقش بسیار مهمی بود که به آرامش رسید. آتش بس نقش مؤثری رو ایران داشت، رؤسای جمهور دو کشور رو در تهران دعوت شدن به دعوت مرحوم آقای هاشمی رئیس جمهور وقت و کمک‌های اقتصادی به هر دو کشور ادامه داشت، به خصوص که پل دوستی رو ایران مبدعش بود و روی رود ارس برای کشور ارمنستان طی دو سال ساخت و این پل نقش مهمی رو در تقویت اقتصاد دو کشور بازی کرد. پل دوستی بود، همطوری که پل‌های قدیمی که قبلا بر روی ارس به نام خدا آفرین بین ایران و آذربایجان باز نقش مهمی رو داشت. روابط تجاری دو کشور تحت تأثیر مناقشه قره‌باغ متاسفانه با فراز و نشیب‌های زیادی رو به اصطلاح روبرو بوده. از طرف دیگه ما شاهد بودیم که دخالت نیروهای ثالث و ما برای منطقه باعث این شد که این مناقشه از طریق گفتگو کمتر به نتیجه برسه. گروه مینسک که شامل کشور آمریکا، فرانسه و اتحادیه اروپا و روسیه بود، تلاش‌های زیادی رو در چندین دور گفتگو داشتن، ولی بعد رضایتی رو در طرف آذری کمتر ایجاد کرد. ایران ابتکارات خودش رو به کار برد برای اینکه این مناقشه به نحو صلح‌آمیز سرانجام بگیره، ولی نقش رژیم صهیونیستی متأسفانه علی‌رغم هشدارهایی که داده شده بود برجسته شد و با پول‌ها و درآمدهای زیادی که آذربایجان داشت منجر به عدم توازن قوا و خرید زیاد اسلحه و دپوی اسلحه‌های پیشرفته شد که در این جنگ 44 روزه ما شاهد بودیم مناطقی رو آذربایجان تونست پس بگیره. ولی خب قراردادی که تفاهم‌نامه‌ای که در مسکو در نوامبر امضا شد باز لاینحل موندن منطقه قره‌باغ رو ما شاهد هستیم و می‌بینیم نیروهای حافظ صلح روسیه در قره‌باغ مستقر هستند. البته این جنگ متاسفانه صدماتی رو به هر دو طرف وارد کرد، از علارغم این که کشور هم ارمنستان و هم آذربایجان نیاز به توسعه داره. درسته درآمدهای نفتی گازی آذربایجان تونسته به کشور آذربایجان وضعیت برتری رو بده، ولی ارمنستان هم از موقعیت مهم سوق الجوشی خودش در رابطه با روابط با کشورهای همسایه، با ایران، با روسیه، با کردستان و دیگر کشورها و به خصوص با اروپا و فرانسه از کارت خودش به نحو احسن استفاده کرده. ولی ایران اعتقاد بر این داره که این منطقه میتونه حاب انرژی باشه و عبور خطوط انرژی گاز و نفت بایستی در امنیت کامل باشه که همه کشورها از این استفاده برن. از طرف دیگه خطوط ارتباط زمینی بین کشورها از جمله ایران به سمت اروپا، آذربایجان به سمت اروپا و دسترسی های دیگر کشورها از طریق جاده‌های مرزی و جاده‌هایی که از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران عبور میکنه به سمت دیگر جمهوری‌های تازه استقلال یافته نقش بسیار مهمی رو در تقویت اقتصاد و حمل و نقل جاده‌ای و تبادل کالا ایجاد میکنه.
آقای دکتر عذر میخوام، خب همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، تقریبا از بعد از جنگ قره‌باغ چنین مسائلی در منطقه قفقاز جنوبی آغاز شد. همونطور هم که مستحضر هستید، چند هفته هستش که شاهد موضع‌گیری های منفی از سوی مقامات دولتی و شخص رئیس جمهور کشور آذربایجان هستیم. یک سری مزاحمت هایی در همین مسیر سوق الجیشی گوریز به قپان به وجود اومده و اون 4 کیلومتری که در خاک آذربایجان قرار داره، ما ببینیم که در اون مسیر به هر حال ایست بازرسی تشکیل دادن و باعث شده که صفی از کامیون های ایرانی تشکیل بشه. ما اخیراً با خبر شدیم که 2 نفر از رانندگان ما رو در اون مسیر زندانی کردن و خب الحمدلله با رایزنی هایی که انجام گرفت این عزیزان آزاد شدن، ولی به هر حال شاهد بدرفتاری هایی بودیم در اون مسیر. البته این رو هم باید عرض کنم که در ماه های اخیر یک سری به هر حال مذاکراتی انجام شده که روابط به سمت روابط حسنه و دوستی و برادری شکل بگیره و به اون سمت بره، اما به هر حال تحلیل این مسائل امری علاحده و مهم هستش. سوال اصلی ما هم همینجاست، همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، تحلیل شما از تحولات اخیری که دقیقاً در خود ارمنستان و آذربایجان و اون منطقه مشترک به وجود اومده چه هست؟ اگر در این زمینه دقیق‌تر اشاره بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. بعد از بازپسگیری مناطق اشغالی که به نام 7 به اصطلاح منطقه معروف است، آذربایجان بخشی از جاده عبوری که از طریق مرز نوردوز مقری به سمت ایروان و به سمت مرز گرجستان ارمنستان میره، این بخش در اون منطقه واقع شد که به اصطلاح بازگشت به خاک آذربایجان بود. این در این رابطه من نظرم این نیست که خیلی دید یا نظر منفی بخوام بدم، چون آذری ها به ما قبلا اعلام کردن مسئله رو، رسما سفیر ما رو خواستن اعلام کردن که این منطقه دیگه جزء خاک ما هستش، ما من بعد اگر کامیون یا ما به اصطلاح حمل و نقل جاده‌ای بخواد انجام بشه چون وارد خاک ما میشن، طبق قانون ما عوارض وضع کردیم و میگیریم. سفیر ما این رو به تهران اعلام کرد، وزارت خارجه به وزارت راه اعلام کرد، وزارت راه بر معاملات راهداری، این به رانندگان و شرکت حمل و نقل اعلام شد، ولی توجه کمی بود. بنابراین این اتفاقی که دو تا راننده اونجا توقیف شدن بعد اتفاق افتاد. البته میگم این سوء تفاهمی بود که بعد با رایزنی هم شما اشاره کردید بین دو وزیر و مقامات دو کشور حل شد. در رابطه با این اتفاقاتی که افتاد و مسائلی که بود، من اعتقادم اینه، چون این مطلب برمیگرده به سالیان قبل که رژیم صهیونیستی نفوذ خودش رو به صورت خزنده در منطقه قفقاز جنوبی نشون داد. ما هشدارا رو در همون موقع که علامت و نشانه رو دیدیم گفتیم. البته این رو هم من باید اضافه کنم که در رابطه با تحرکات اقتصادی و زیرساختی که ما بایستی در منطقه قفقاز جنوبی داشته باشیم، به نظر من ما کم تحرک بودیم، البته به دلایل مختلف که الان وارد جزئیات نمیخوام بشن، ولی ما با توجه به تجربه‌ای که در بحث گاز و نفت داریم، در رابطه با دریای خزر، در رابطه با همکاری که با آذربایجان داشتیم، بود این مسائل رو به اصطلاح عملیاتی تر می‌کردیم، کمتر این مسائل اتفاق افتاد. در رابطه با مسئله 44 روز، این نکته مهمیه که به هر حال این جنگ با برتری نظامی و حفظ بازپسگیری به غیر از عرض کردن منطقه قره‌باغ، یک پیروزی سیاسی بود که به هر حال بعد از حدود 30 سال یا 3 دهه آذربایجان تونست این مطالب این مناطق، علی‌رغم اینکه قبلا چندین دور یا حدود 3 دهه مذاکره داشتن در بین خودشون، سلامون که شرکت بین گروه میست، تونست پس بگیره و این به هر حال به نوعی برتری طلبی، برتری جویی بود. یه سری نکات هم به نظر من شاید بگیم تبلیغات رسانه‌ای بود، ما خیلی وارد اون جزئیات نشدیم، ولی خب بعد ما به مانور نظامی که اقدام شد در همون منطقه ما هم پاسخ دادیم، ما هم یه مانور نظامی خیلی طبیعی رو اونجا انجام دادیم و این چیزی بود که حق برای هر کشوری است. ولی ما در رابطه با حضور تروریست ها و یا رژیم صهیونیستی در امنیت ملیمون با کسی شوخی نداشتیم و ندونم که مقام معظم رهبری اشاره کردن. ولی اصل مطلب به نظر من در رابطه با بحث اقتصادی است که باعث زیرساخت‌ها تقویت بشه و ما اعلام کردیم که شرکت‌های ما آمادگی دارن در بازسازی مناطق بازپسگیری شده در آذربایجان حضور خودشون رو اونجا نشون بدن.
خیلی ممنون از جناب آقای سقاییان، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان. آقای دکتر شیر محمدی فرد، فارغ از مسائل سیاسی که همکنون با بیان شیوای آقای سقاییان بهش پرداخته شد، قبل از وجود چالش‌ها و بحران‌ها در منطقه قفقاز جنوبی بین کشور ارمنستان و آذربایجان، با بررسی آمارها و داده‌ها که حالا بررسی می‌کردیم به این نکته رسیدیم که در واقع تجارت ما با کشورهای منطقه اوراسیا با وجود صادرات 300 میلیارد دلاری که این کشورها دارند، ما کمتر از 0.5% در این بازار نقش داریم، یعنی حدود کمتر از 1 میلیارد دلار. و باز وقتی عمیق‌تر میشیم میبینیم با کشور ارمنستان که از نظر سیاسی روابط حسنه و خوبی داریم، اما از نظر اقتصادی میبینیم که کمتر از 300 میلیون دلار در بازار این کشور نقش داریم، یعنی حدود 6%. با توجه به سابقه حضرت عالی در بررسی بازار ارمنستان، میخواستم که اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران رو در همکاری با منطقه قفقاز جنوبی به خصوص کشور ارمنستان رو برای ما بفرمایید.
خیلی متشکرم از لطف جناب عالی. استفاده کردیم از صحبت‌های جناب آقای سقاییان. ببینید، این ریشه اون چیزی که ما امروز شاهدش هستیم در منطقه اوراسیا میشه گفتش که یک ریشه تاریخی هست. ببینید، در کشور ما بیشتر از اون چیزی که ما نگاهمون به همسایه های خودمون باشه به عنوان یک بازار، این نگاه تاریخی ما رو منعطف کرده بود به بیشتر منطقه اروپا و آمریکا برای توسعه تجارت. و نشانه های زیادی وجود داره، دلایل زیادی وجود داره که میتونیم مطرح بکنیم. به عنوان مثال، در کشور ما شاید فرهنگ تجارت با کشورهای روس زبان مطابق با اون پیشرفتی که ما با اروپا و یا آمریکا داشتیم به هیچ وجه این توازن وجود نداشت. یعنی ما بیشتر متمایل بودیم که با غرب توسعه تجارت داشته باشیم. خب از زمانی که شاید تقریبا نزدیک به 7-8 سال پیش موضوع توسعه تجارت با همسایگان مطرح شد، آروم آروم این کشورها خودشون رو نشون دادن. میدونید خب در اقتصاد ما یه قانونی داریم با عنوان قانون جاذبه که میگه شما باید با کشورهایی ارتباط برقرار بکنی که هم جی دی پی بالایی داشته باشن و همین که فاصله جغرافیایی شما با اونها کم باشه. میشه گفتش که ما یک قفلتی کردیم در طول، میشه گفتش 100 سال گذشته، با این کشورها توسعه تجارتمون رو ضعیف جلوه دادیم که جناب سقاییان با عنوان کم تحرکی بهش اشاره کردن و کاملا هم درست هستش. حالا اگر ما بخوایم این نگاه جدید رو داشته باشیم به اوراسیا که خب همزمان شد با یک توافقنامه تجارت ترجیحی که به نظر من کار بزرگی بود بین ایران و منطقه اوراسیا و شاید غفلتی که در مورد این توافقنامه شد، این توافقنامه میتونست از همون زمان با عنوان توافقنامه تجارت آزاد منعقد بشه و اینکه چرا با عنوان توافقنامه تجارت ترجیحی منعقد شد شاید یک برنامه مفصل دیگه‌ای رو میطلبه که راجع بهش صحبت بکنیم، ولی خلاصتاً این بودش که ما آماده نبودیم برای انعقاد این توافقنامه تجارت آزاد، که امیدوارم که خب حالا این فعالیت‌هایی که داره صورت میگیره ما سریع‌تر بتونیم وارد توافقنامه تجارت آزاد با اینها بشیم. این کشورها به نظر من، خصوصاً کشور ارمنستان، از سه دیدگاه قابل بررسی هستش. اول اینکه کشور ارمنستان کشوری هستش با 3 میلیون نفر جمعیت. دوستانی که منتقد هستند به موضوع توسعه تجارت با این کشورهایی که کم جمعیت هستند، فکر میکنم نگاه عمیقی ندارند. کشور ارمنستان کشوری هستش که 3 میلیون نفر جمعیت حاضر داره، اما یه جمعیتی با نام دیاسپورا که معمولا در دنیا توسعه پیدا کردن. میدونید دیاسپورا فقط مخصوص ارمنستان نیست، هر کشوری که اهالی خودش در کشورهای دیگه ساکن هستن این رو دیاسپورا در حقیقت خطاب میکنن، که این رقم نزدیک به 11 میلیون نفر هستش، یعنی 11 میلیون ارمنی در خارج از ارمنستان داره زندگی میکنه، منتها همچنان در حقیقت رابطه خودش رو با این کشور حفظ کرده. اگر درست بگم در سال 2004 بودش که یک بحرانی در ارمنستان داشتیم، همین دیاسپورا بودش که اومد پولاشون رو وارد بانک‌های ارمنستان کردن و مجددا توسعه اقتصادی در ارمنستان شکل دادن. و علاوه بر اون ارمنستان یک کشور، یک مقصد گردشگریه، یعنی به هر صورت ارامنه دنیا برای ارمنستان احترام خاصی رو قائل هستن و شاید تو منطقه ما بیشترین صومعه ها رو ما در ارمنستان داریم. از این جهت یک تأثیری در خصوص حوزه گردشگری ما تو ارمنستان می‌بینیم. پس ارمنستان رو همونطوری که خودش هستش به عنوان یک کشور بررسی کنیم، یک بازار جذاب برای ما هستش. این موضوع اول. موضوع دوم این هستش که ارمنستان دروازه ورود اوراسیا هستش، یعنی ما در بین پنج کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس تنها عضوی از این اتحادیه که با ما مرز مشترک داره کشور ارمنستان هستش و این میتونه برای ما دستاوردهای بزرگ تجاری رو داشته باشه. زمانی که ما توافقنامه تجارت آزاد رو امضا بکنیم با منطقه اوراسیا، یعنی ما متصل شدیم از طریق ارمنستان به این کشورها. یعنی چی؟ یعنی این که اگر کالای ما وارد ارمنستان بشه میتونه در بین چهار کشور دیگه هم آزادانه این تحرک رو داشته باشه. پس این هم جایگاه دوم.
دکتر عزیز میخوام، همکاران من اشاره میکنن که همکنون ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای محسن پاکائین، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان. انشالله پس از شنیدن صحبت های آقای پاکائین در خدمت شما خواهیم بود. سلام عرض ادب جناب آقای پاکائین، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، من در خدمت شما هستم. خدمت شما سلام.
آقای پاکائین، موضوع امروز برنامه اقتصاد بدون مرز در ارتباط با راهبردهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه قفقاز جنوبی یعنی آذربایجان و ارمنستان هستش. با توجه به سابقه حضرت عالی می‌خواستم این سوال رو از خدمتتون مطرح کنم که به نظر شما یا جدا از اهداف سیاسی و اقتصادی، اهداف سیاسی و امنیتی، منافع اقتصادی به خصوص باعث شگیری تنش‌های اخیر بوده یا خیر؟ این منافع چه بازیگرانی داشتن؟
تنش‌های اخیر که اتفاق افتاده ریشه‌های اقتصادی نداشته، اما اگر ما بتوانیم روابط اقتصادی خودمون رو با جمهوری آذربایجان تقویت بکنیم و در واقع شریک یکدیگر باشیم، به طور طبیعی این قبیل اتفاقا نمیفته و این مشکلات و این تنش‌ها پیش نمیاد. وقتی که دو کشور با هم شریک نباشن، همکاری اقتصادی نداشته باشن، احتمال این مسائل وجود داره. در حال حاضر ما در سه حوزه تجارت، ترانزیت و انرژی میتونیم با جمهوری آذربایجان همکاری بکنیم. برای مثال تو حوزه ترانزیت، اگر این خط آهن رشت آستارا رو که بودجه زیادی هم نمیخواد، حدود 500 میلیون دلار قرار ما بدیم، 500 میلیون آذربایجان، اگر این اتفاق بیفته و این جاده احداث بشه، یعنی جاده ریلی احداث بشه، هم نیاز آذربایجان به ترانزیت ایران مضاعف میشه و هم همکاری های تجاری ما رشد میکنه با توجه به سرعت حمل و نقل. و در نتیجه دیگه این دو کشور به دنبال تنش نخواهند بود و مسائل تنش‌زا ایجاد نمیشه. چرا؟ چون ما شریک هم هستیم. هر گونه تنشی به منافع اقتصادی دو کشور ضرر میزنه. یا در حوزه تجارت، اگر ما به دنبال این باشیم که مشکلاتی که بر سر راه گمرک وجود داره اینا حل بشه، عوارض تخفیف داده بشه، کالا با نرخ رقابتی وارد بازار بشه، تاجر سود ببره و این ارتباط و تفتیش پیدا کنه، به طور طبیعی این مسائل اولویت پیدا میکنه و مسائل تنش‌زا ایجاد نمیشه، که خب اون عوامل دیگری هستن که اونها رو مثل رژیم صهیونیستی علیه دو کشور ایجاد بکنن. یا در حوزه انرژی، مثلا ما در دریای خزر یک منطقه مشترک داریم به نام البرز، در اینجا ما سرمایه گذاری بکنیم و هر دو هم سود ببریم. اگر این اتفاقها بیفته، اگر دیپلماسی ما بره به طرف این مسیر که در واقع اولویت رو واقعا دیپلماسی اقتصادی قرار بده، خیلی کمک میکنه به تقویت روابط و کاهش تنش.
آقای دکتر شیر محمدی، از کارشناسان برنامه ما سوالی از خدمت شما دارن، اگر اجازه میفرمایید مطرح کنن.
سلام عرض میکنم جناب پاتراین خدمتون، آرزوی موفقیت دارم. خیلی خوشحال هستم که با جناب علی صحبت میکنم. سوالی که برای من وجود داره این هستش که طبیعتاً خب چند سال پیش توافق شد که آذربایجان تأمین مالی بخشی از در حقیقت خط آهن رشت آستارا رو به عهده بگیره و انجام بده. آیا میتونیم برای شاید ما اسمش رو تعلل آذربایجان بذاریم برای این خط آهن، واقعا میشه این رو به روشنی بیان کرد که چرا این تأمین مالی توسط آذربایجان صورت نگرفت و ما نتونستیم این بخش از خط ریلی رو تکمیل بکنیم؟
ببینید، مشکل از طرف آذربایجان نبود. آذربایجان متعهد شد که 7 کیلومتر از خاک خودش رو ریل بزنه، چون 7 کیلومتر از این خط در خاک آذربایجان بود و این رو در حدود کمتر از یک سال انجام داد. یعنی خط، یعنی آستارای ما الان متصل شد به روسیه. خب 500 میلیون دلار هم اختصاص داد برای این که شریک بشه. 1 میلیارد دلار هزینه این ساخت راه آهن بود، 500 میلیون اختصاص داد. قرار شد 500 میلیون بعدی رو ما اختصاص بدیم، اما بودجه این در ایران تامین نشد. یعنی اولویت های دیگری به لحاظ ریلی در داخل کشور مشخص شد و لذا بودجه این کار تامین نشد و اونها عقب ننشستن. حدود 2 سال اونها اصرار میکردن که این اتفاق بیفته، اما چون بودجه تامین نشد اونها هم کنار کشتن. همین الان هم اگر ما این بودجه رو تامین بکنیم و جدی باشیم، میشه با اونها هم مذاکره کرد، چون این خط آهن بیش از این که به نفع ما باشه به نفع جمهوری آذربایجانه و اونها این آمادگی رو دارن که بیان وارد بشن و کمک بکنن این خط آهن کشته بشه. البته الان مسیر رشت انزلیش من شنیدم که شروع شده، حدود 35 کیلومتر. اگر این اتفاق بیفته و این 35 کیلومتر خط آهن زده بشه، یک مشوقی خواهد بود که اونا هم بیان و سرمایه گذاری کنن و بقیه این خط آهن انشاءالله احداث بشه.
آقای دکتر سقاییان هم مهمون برنامه ما هستن و ظاهرا سوالی از خدمت شما دارن.
آقای پاکانین عزیز سلام عرض کردم، روزتون بخیر. من خدمت جناب علی یک سوال اقتصادی دارم در رابطه با بعد از پایان جنگ 44 روزه. آیا شرکت هایی که آمادگی رو اعلام آمادگی کردن برای بازسازی در مناطق آزاد شده در آذربایجان یا خیر؟
شرکت های ایرانی اعلام آمادگی کردن، در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور هم مذاکرات راجع به این مسئله شده، اما موضوع تا کنون به جایی نرسیده و هنوز مذاکرات ادامه داره و ما هم در مرحله بازسازی فعلا کاری ما انجام نمیدیم.
محسن پاکائین سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان بودیم. آقای دکتر، ما از خدمت شما خداحافظی میکنیم، مدتی از پخش فاصله میگیریم و مجدد در خدمتتون خواهیم بود.
اقتصاد بدون مرز.
آقای دکتر، شما در مورد استراتژی تجاری با کشور ارمنستان می‌فرمودید، 2 مورد رو اشاره کردید و ظاهراً موارد دیگه هم بود. ما در خدمتتون هستیم.
خب پس اگر بخوایم خلاصه بکنیم، مورد اول این بودش که کشور ارمنستان خودش به عنوان یک بازار هستش و جمعیت موجود و جمعیت گردشگری و در حقیقت موضوع دیاسپورا رو مطرح کردیم، پس ما نمیتونیم بگیم ارمنستان یک کشور کوچیک هستش. موضوع دوم این بودش که خب ارمنستان عضوی از اتحادیه اوراسیا هستش و اتفاقاً برای ما یه نقش جدی رو داره، چون ما رو وصل میکنه به این اتحادیه. موضوع سومی که به نظر من اهمیت بیش از این دوتا رو داره این هستش که کشور ارمنستان با اتحادیه اروپا و تعداد زیادی از کشورهای دنیا دارای توافقنامه تجارت آزاد هست. ببین، اگر ما کتاب تعرفه رو 8000 کالا در نظر بگیریم، نزدیک به 7000 کالا بین ارمنستان و اتحادیه اروپا دارای در حقیقت تعرفه صفر هست. یعنی اینکه اگر کالایی از جمهوری اسلامی ایران وارد ارمنستان بشه و در اونجا تکمیل بشه و ما بتونیم یک در حد اصطلاحا میگن یک دیجیت، یک کد تعرفه رو تغییر بدیم در اونجا، این کالا میتونه به در حد کشورهای دیگه صادر بشه. لذا همین ستا رو اگر در نظر بگیریم، این میتونه یک درآمد بالایی رو در حوزه اقتصادی برای ما به همراه داشته باشه. اما اینجا یه موضوع وجود داره که ما در نگاهمون به همسایگان بهش توجه نکردیم. ببینید موضوع شاید تا مثلا 5-6 ماه گذشته صرفا مدیران ما موضوع صادرات رو مطرح میکردن، گفتن ما باید به این کشورها صادر بکنیم. طبیعتا هیچ کشوری در برابر تجارت یک سویه دوام نمیاره، یعنی اگر ما خودمون رو در برابر یک کشور دیگه قرار بدیم و احساس بکنیم که دائم میتونیم به این کشور کالا صادر بکنیم، این تراز تجاری منفی هیچ موقع به نفع ما نیست. ببینید در عراق الان این اتفاق افتاده، ما الان تجارت یک سویه با عراق داریم، داریم کالامون رو صادر میکنیم به عراق، اما از اونجا چیزی برای کشورمون نمیتونیم بیاریم، همین میشه که مشکل انتقال پول به دست میاریم. پس ما باید حواسمون باشه که در توسعه صادرات با کشورهای همسایه کلمه تجارت رو با صادرات عوض بکنیم، موضوع توسعه تجارت. خب حالا ارمنستان چی میتونه به ما بده؟ ارمنستان اتفاقا در دوران کرونا یکی از بیشترین محموله‌های الکل رو به